سلام شنوندگان عزیز، شاهین بشیری هستم و شما شنونده پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا از تحولات اخیر در ایران هستید. در میان خبرهای مربوط به سرکوب معترضان در ایران، گزارش‌هایی در مورد مشارکت نیروهای خارجی وابسته به جمهوری اسلامی برای مقابله با تظاهرکنندگان مخالف حکومت ایران منتشر شده است. در این گزارش‌ها گروه‌های شبه نظامی عراقی به لحاظ تعداد در صدر فهرست نیروهای اعزام شده برای مقابله با معترضان ایرانی قرار دارند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
گزارش‌های متعددی از مشارکت گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراض‌های سراسری در ایران منتشر شده. اعتراض‌هایی که 7 دی ماه در واکنش به سقوط شدید ارزش پول ملی از بازار تهران آغاز شد و به سرعت به بسیاری از نقاط کشور رسید و فراگیر شد. برخی از گزارش‌ها از مشارکت شماری از گروه‌ها از جمله فاطمیون تشکیل شده از شبه نظامیان شیعه افغانستانی، زینبیون تشکیل شده از شبه نظامیان شیعه پاکستانی و شماری از گروه‌های شبه نظامی شیعه عراقی در سرکوب اعتراض‌های سراسری ایران حکایت دارد. گروه‌هایی که جمهوری اسلامی و به طور مشخص نیروی قدس سپاه پاسداران برای نفوذ در دیگر کشورها و اجرای سیاست‌های جمهوری اسلامی در خارج از مرزها پایگذاری کرده و از آنها حمایت می‌کند. یک منبع آگاه عراقی به رادیو فردا گفته که اعضای از گروه‌های کتاب حزب الله، النجبا، کتاب سید الشهدا، اصحاب اهل حق، کتاب امام علی و انصار الله العافیا طی روزهای گذشته برای دفاع از جمهوری اسلامی به ایران رفتند. از سوی پس از اوج گرفتن اعتراضات در ایران، ابو حسین حمیدابی، دبیر کل کتاب حزب الله، گروهی که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود، با صدور بیانیه‌ای بر دفاع از جمهوری اسلامی تأکید کرد. انتفاض قنبر، سخنگوی معاون نخست وزیر اسبق عراق، در این باره به رادیو فردا می گوید:
و سمعت آنی خبر ان هناك كان اجتماع في النجف.
به من خبر رسیده که جلسه‌ای در نجف میان رهبران گروه‌های مسلح از جمله اصحاب اهل حق، کتایب حزب الله و نجبا برای کمک به نظام ایران علیه مردمش برگزار شد. شاهدان عینی چندین مورد از عبور گروه‌های از جوانان به خاک ایران به بهانه زیارت گزارش کردند. آنها سوار اتوبوس‌هایی بودند که برخلاف عادت آرم شرکت‌های گردشگری نداشت. فقط جوان بودند. خانواده‌ای همراه آنها نبود. به گفته شاهدان عینی ورود این اتوبوس‌ها به خاک ایران از چند گذرگاه از جمله شلمچه و زرباطیه ثبت شده است.
من معبر شلمچه، من زرباطیه و غیره.
شبکه خبری CNN به نقل از یک منبع امنیتی عراقی گزارش داده که حدود 5000 شبه نظامی شیعه عراقی در روزهای اخیر از عراق به ایران رفته‌اند. دیدبان عراقی حقوق و آزادی‌ها نیز گزارش داده که از آغاز اعتراض‌ها در ایران چند کاروان از شبه نظامیان از عراق وارد ایران شده. انتفاض قنبر، سخنگوی معاون نخست وزیر اسبق عراق، به رادیو فردا می‌گوید که دولت عراق نیز باید در این زمینه پاسخگو باشد.
به نظر من تنها حکومت ایران در این باره مسئول نیست، بلکه حکومت عراق نیز مسئول است، زیرا این گروه‌ها از حکومت عراق حقوق می‌گیرند و کارت‌های شناساییشان از سوی حکومت عراق صادر شده است. علاوه بر آن از گذرگاه‌های عبور می‌کنند که تحت کنترل دولت عراق است. از این رو حکومت عراق نیز باید پاسخگو باشد.
شبکه خبری CNN گزارش داده که دولت عراق به پرسش‌ها درباره این گزارش‌ها پاسخ نداده است. در حال حاضر گروه‌های شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی در دولت عراق دست بالا را دارند. اما آیا گروه‌هایی که در سرکوب معترضان ایرانی شرکت کردند نگران پیامدهای چنین اقدامی نبودند؟ انتفاض قنبر در این باره می‌گوید:
این یک عملیات سری بود. گمان می‌کنند با ورود بدون نشان به خاک ایران می‌توانند از چشم‌ها پنهان بمانند و گزارش‌ها درباره مشارکتشان در سرکوب معترضان در ایران را ساختگی بخوانند.
گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی که اکنون گزارش‌ها از مشارکتشان در سرکوب اعتراض‌های ایران منتشر شده، طی سال‌های گذشته در سرکوب اعتراض‌های کشورهای دیگر از جمله عراق و سوریه و همچنین جنگ های نیابتی جمهوری اسلامی شرکت کرده بودند. اکتبر سال 2019 میلادی اعتراض های فراگیر ضد دولتی در عراق به راه افتاد. آن هنگام گزارش های متعددی از مشارکت نیروی قدس سپاه پاسداران و فرمانده سابقش قاسم سلیمانی در سرکوب آن اعتراض ها منتشر شده بود. انتفاض قنبر سخنگوی معاون نخست وزیر اسبق عراق در این باره میگوید:
ماجرا دو جانبه و به سود حکومت تهران است. از یادمان نمی رود که قاسم سلیمانی در اکتبر 2019 میلادی اتاق عملیاتی برپا کرد، نه برای مقابله با یک ارتش، بلکه برای مقابله با جوانان معترض عراقی که بی سلاح به خیابانهای بغداد رفتند. در آن اعتراض ها بر پایه آمار رسمی حدود 800 نفر کشته شدند، اما اطلاعات ما میگوید که بیش از 3000 نفر از سوی تکتیراندازها کشته شدند. آن هنگام قاسم سلیمانی به همراه ابو مهندس برای مقابله با معترضان جوان عراقی یک اتاق عملیات در محله جادریه بغداد مدیریت می‌کردند.
گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی یکی از موضوعاتی است که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، گفته از موضوعات اصلی مورد اختلاف میان واشنگتن و تهران است.
گزارشی بود از ایلیا جزایری در مورد اعزام گروه‌های شبه نظامی عراقی برای مقابله با معترضان ایرانی. مشهد یکی از شهرهایی بود که تظاهرات گسترده‌ای به مدت چند روز در آن برگزار شد و در روزهای پنج شنبه و جمعه گذشته 18 و 19 دی به اوج خود رسید. این اعتراضات هم مانند دیگر شهرهای ایران با خشونت شدید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روبرو شد و صدها نفر کشته، مجروح و بازداشت شدند. هومن عسکری از رادیو فردا در گفتگو با یکی از شاهدان عینی که در تظاهرات روزهای 18 و 19 دی شرکت کرده بود، از حال و هوای شهر و برخورد نیروهای امنیتی پرسیده است، با این توضیح که صدای این شاهد عینی به دلایل امنیتی تغییر یافته است.
18 روز پنجشنبه خیلی جمعیت زیاد بود، جمعه به همین صورت، حالا یه مقدار 10% کمتر، ولی خب از روز بعدش به خاطر اینکه دیگه شرایط جنگی شد کمتر شد دیگه.
چه وضعیتی در خیابان‌ها حاکم شد که میگید وضعیت جنگی بود؟
ببینید، همون اسلحه‌ای که تو جنگ استفاده میشه، اسلحه‌ای که حالا ما می‌شناسیم، کلاشینکوف، حالا اسلحه‌های بزرگتر، تیربار، همه اینا تو بود دیگه، تو سطح شهر بودش و آرایش همه نظامی بود. تو میدان‌های اصلی دولای سلای بعد از بالای پولا همه تفنگ‌های جنگی استفاده می‌شد دیگه. خیلی‌ها کشته شدن، خیلی‌ها زخمی شدن. کنار دست خودمون خب دیدیم که کشته شدن.
چی دیدین شما؟
ببینید، شلیک میکردن از روی پولا، از روی ساختمونا، اگر جایی بود پاسگاه بود از روی پاسگاه شلیک میشد به مردم دیگه، یعنی جایی نداشتن از اینکه تیر بزنن به مردم و حالا مستقیم باشه. اگه شب بود خب لیزر داشتن، لیزر میگرفتن، بعد از لیزر 10 ثانیه 20 ثانیه بعد تیر شلیک میشد. بود دیگه، تیرای جنگی زیاد شد دیگه، از روز جمعه خیلی زیادتر شد.
شما گفتید کنار دست خودتون شلیک شد به یک کسی؟
بله، داشتیم شعار میدادیم که کنار دست من یه جوونی تقریبا 22-23 ساله، حالا دقیق نمیتونم تخمین بزنم چون هیچ آشنایتی با هم نداشتیم، ولی تیر جنگی تو گردنشون خورد و متاسفانه در جا جان دادن.
نقطه اوج برخورد خشونت‌آمیز نیروهای حکومتی چه زمانی بود در این دو روزی که شما در اعتراض شرکت داشتید؟
در شهر مشهد نقطه اوج شب اول، یعنی شب اول منظور 18 پنجشنبه، جلوی ساختمان تلویزیون بود که بچه‌ها فکر می‌کردن که هیچ نگهبان یا ماموری نداره. اون لاین اول پرچین‌های تلویزیون رو که شکستن برن داخل، متأسفانه از داخل تیراندازی خیلی زیادی شد. اونجا تقریبا 40 50 نفر جون دادن از بچه‌ها. و شب دومم که تو همه محله‌ها، تو محله‌های خوب مخصوصا پایین، خیلی حالا ما نبودیم تو محله‌های پایین‌تر، ولی خیلی ظاهرا کشته داده، از هر سه تا خونه یه نفر جوان شاید دست داده. ولی در جمعه دیگه همه جا به صورت علنی، یعنی تو هر محله که معترضا می اومدن که اعتراض خودشونو فریاد خودشونو بزنن، همه جا تیراندازی میشد و جمعه بسیار بسیار کشته ها زیاد شدن.
رسانه‌های جمهوری اسلامی میگن که معترضان یا دست کم گروهی از معترضان بسیار خشن بودن، تیراندازی میکردن، حتی صحبت از این هست که ماموران حکومتی رو به آتش کشیدن یا چیزهای دیگه. آیا شما در اون دو شبی که در اعتراض ها حضور داشتید به چشم دیدی که معترضان به نیروهای حکومتی حمله بکنن؟
ببینید اینجا دو تا نکته هستش. اولا که اعتراض بوده و به هر حال تو خیابون وقتی کسی میاد اعتراض داره یعنی خشمگینه، ولی من اون چیزی که دیدم مردم نه اینجوری نبوده که حالا مردم حالا بهشون میگن تروریست، جمهوری اسلامی میگه تروریست، نه اینجوری نبوده. اگر نیروی بسیجی یا نیروی کسی دنبال مردم میکرد و قصد آزار و اذیت رو داشت، مردم از خودشون دفاع میکردن، دفاع با دست خالی بوده، حالا نهایتا با یه سنگ چیزی بوده، اینجوری نبوده که بخوان کسی رو بکشن یا تیراندازی کنن یا مردم مسلح باشن. چون وقتی این آدم میشنوه واقعا آتیش میگیره از درون. در نهایت کار مردم این بوده که اگه کسی مثلا میخواسته مخبری بوده یا بسیجی بوده از خودش دفاع بکنه، یعنی اونجوری نبوده که مردم بخوان کسی رو بکشن یا مثلا مسلح باشن، نه اینجوری نبود.
زمانی که یک معترضی مثلا زخمی میشد یا به زمین میافتاد و احیانا نیروهای حکومتی به او میرسیدند، آیا او رو بازداشت میکردند یا مورد ضرب و جرح قرار میدادند؟
بازداشتی نبود. من خودم توی مشاهده‌ای که داشتم یه دختر جوان خب پاش پیش خورده بود، افتاده بود زمین، با تیر ساچمه‌ای بهش حتی دوباره شلیک کردن، با تیر ساچمه‌ای اینو من دیدم، رفتن طرفش به پشتش تیر ساچمه‌ای زدن، پاش پیش خورده بود و خورده بود زمین، وقتی بهش رسیدن با تیر ساچمه‌ای بهش زدن. تا حتی بعضی از موردا وقتی تو کوچه‌ها که فرار می‌کردن اینا میومدن دنبال می‌کردن تیر می‌زدن.
الان حال و هوای شهر چطور هست؟
همه دپرس و همه غمگینن، والا هیچ دلخوشی برای هیچ کس نیست، مخصوصا که خب به هر حال همه انتظار داشتیم جامعه بین الملل عکس العمل بیشتری نشون بده، عکس العمل شدیدتری نشون بده، و الان فعلا همه تو شوک هستیم دیگه، توی شوک بین ناامیدی و امید. حالا یه روزنه هنوز ممکنه باز باشه، کشورهایی که قدرتمند هستن در رأس همه اونا رئیس جمهور ترامپ خب قول داده بود به مردم، همه امیدواریم هنوز، ولی امیدامون توی حاله از ناامیدیه. اینجوری بگم بهتون، نمیدونیم چی میشه و آیا این همه تلاشی که مردم کردن، این همه کشته‌ای که دادن، آیا اینا واقعا نادیده گرفته میشه یا نه.
گفتگویی بود با یک شاهد عینی از اعتراضات در شهر مشهد. 18 دی ماه در جریان اعتراضات در اصفهان، محسن رشیدی در حال کمک به یکی از زخمی‌ها هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت. بستگان او به رادیو فردا گفتند که او معترض بود و گلوله به پایش اصابت کرده بود و اگر به بیمارستان می‌رساندند یا به او رسیدگی می‌کردند زنده می‌ماند. محسن رشیدی متولد 11 خرداد 1362 و اهل چوغاخور استان چهارمحال و بختیاری، یکی از کشته شدگان اعتراضات جاری در ایران است. او پدر 3 دختر بود، فوق دیپلم عمران داشت و ساختمان ساز بود. از شما دعوت میکنم به صدای یکی از بستگان محسن رشیدی در خارج از کشور که رادیو فردا برای حفظ هویت او صدایش را تغییر داده گوش فرا دهید.
محسن رشیدی متولد 11 خرداد 1362، 42 ساله، نونآور خانواده، مادر و زن و بچه خودش، دختر 4 ساله داره، و اینکه برای تظاهرات در ایران در بهارستان اصفهان برای وطنش داشته شعار میداده، و اینکه با دوستش بوده، دوستش رو با تیربار به قفسه سینه‌اش میزنن، رفته جلو که دوستش رو نجات بده، مامورا میریزن سرشون، کتکشون میزنن، فرار میکنه، وقتی که میبینه مامورا دارن دور میشن میره که جسد دوستش رو برداره که دست مامورا نیفته، و مامورا از پشت بهش شلیک میکنن و به سفید رون پاش میزنن و بر اثر خونریزی مرده. یعنی اگه به دادش میرسیدن این جوون پرپر نمیشد. برای 5 روز در به در بودن برای جنازه، دنبالش بودن، دنبالش میگشتن، بعد از 5 روز خواستن جنازه رو بهشون بدن با کلی تعهد، با کلی عذاب و با مقدار پولی که ازشون گرفته بودن، تقریبا من شنیدم حدود 1 میلیارد ازشون گرفتن، و اینکه بهشون اجازه تشییع جنازه و مراسم نداده بودن، و بعد از اینکه جنازه رو بهشون داده بودن حتی نذاشته بودن درست و کامل جنازه رو ببینن، و اینکه موقع تشییع جنازه 3 بار جنازه رو ازشون پس گرفتن و دوباره بهشون دادن، و حتی نتونستن داخل جایی برای عزیزشون مراسم بگیرن و عزاداری بکنن. کلی تهدید کردن و خانواده رو تحت فشار قرار دادن که نگن که بر اثر تظاهرات کشته شده. گفتن که اصلا نباید بگین که کشتنش، که یعنی دولت ایران گرفته اینو کشته، و همچنان خانواده تحت مراقبت هستن از طرف دولت و مدام با تهدیدها و فشارهای نظام دارن اذیتشون میکنن.
یکی از بستگان محسن رشیدی از کشته شدگان اعتراضات جاری در ایران بود. در روزهای اخیر گزارش‌ها و روایت‌های اندکی از داخل ایران به رسانه‌های بیرون از کشور رسیده است. یک خانم چشم پزشک که به تازگی به اروپا آمده، مشاهدات خود را از اعتراضات اخیر در تهران و وضعیت برخی از بیمارستان‌ها و مجروحان در اختیار رادیو فردا قرار داده است.
روز جمعه شب من از بیمارستان فارابی خبر دارم. فقط 600 تا تخلیه چشم بوده تو بیمارستان فارابی. باز دوباره یه بیمارستانی تو نازی‌آباد بوده، یه بیمارستان کوچیکی. 24 نفر میارن شب تو ICU بستری، حال خیلی بد. اینا شب تا صبح هر 24 تاش از بین میره متاسفانه. بعد دم صبح میگفتن که همون نرسای اونجا ما خبر داریم، میگفتن که دم صبح با تاکسی بار اومدن و جسدها رو از سردخونه برداشتن و دزدیدن و بردن. دیگه بهتون بگم از محله ماه روی بود، جنگ بود، جنگ با کلاشینکوف مردم میزنن. بعد ولی مردم خیلی متحدن، خیلی متفاوت از قدیمه. تو شیراز و استان فارس قوقای قیامته، خون کم اومده. تو بیمارستان خدا دوست نمیدونم 200 تا 300 تا چقدر تخلیه چشم بوده. بیمارستان سینای تهران رو براتون بگم که بیمارستان سینا هم، اینم از نزدیک خبر دارم ازش، که روز جمعه به بیمارستانش حمله کردن. خود اونایی که اونجا کار میکردن میگفتن که بیمارایی که از اتاق عمل میفرستادن بیرون، جراحا از روی همون برونکارد میدزدیدن میبردن.
مشاهدات یک خانم چشم پزشک را میشنیدید که به تازگی به اروپا آمده است. سرکوبگری جمهوری اسلامی در برابر اعتراضات اخیر در ایران به لحاظ فراگیری، قساوت و خشونت عریان، اگر نگوییم بی سابقه، در دهه‌های گذشته کم سابقه بوده است. حکومت برای آنکه سیاست مشت آهنین در مقابل با معترضان را توجیه کند، روایت خود از اعتراضات جاری را به گونه‌ای بیان و تبلیغ می‌کند که گویی با کودتایی خارجی مقابله کرده است. در این باره مهرداد میردامادی با علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، گفتگو کرده است. پرسش نخست در این گفتگو آن است که سرکوبگری جمهوری اسلامی در این دور از اعتراضات چرا و چگونه به این گستردگی روی داد؟ علی کشتگر:
جمهوری اسلامی که خب سابقه داره، همیشه در هر کدوم از جنبش ها هزاران نفر رو کشته، هزاران نفر رو دستگیر کرده، بعدش هم اعدام کرده. یعنی یه امر تازه‌ای به نظر من نیست. اما این بار شدت خشونت خیلی بیشتر. نکته ای که من دارم اینه که ما ایرانی ها آیا میتونیم از راه مبارزه خشونت آمیز و مسلحانه برای رژیم پیروز بشیم؟ جواب من فورا اینه که نه. ما در داخل ایران دست خالی هستیم و مبارزمون مسالمت آمیزه. و خب اگر مبارزمون مسالمت آمیزه، اگه هم یادمون باشه تو مبارزات قبلی رژیم سعی می‌کرد یا جایی رو آتیش بزنه، یه خشونتی بکنه، بندازه گردن معترضان. این بار متاسفانه این جنبش یه رهبری با تجربه نداشت، البته هیچ بار تا حالا نداشته. بنابراین تو خیلی از این رسانه ها وقتی که پاسگاهی آتیش میگرفت، یا مثلا در لرستان داره اولین بار من شنیدم به یه پاسگاهی حمله کرده بودن معترضان، خیلی تشویق کردن و از خارج همه بهشون گفتن ادامه بدین. من اون موقع اتفاقا به یک دوست لر گفتم این یک فاجعه است، برای که رژیم از خدا میخواد که خشونت بشه و بعد اون بهانه پیدا کنه برای خشونت هرچه بیشتر. ما پیروز میشیم بر رژیم در صورتی که مبارزه کاملا مسالمت آمیز باشه و تا اونجایی که میتونیم سعی کنیم نیروهای سرکوب رو به سمت خودمون بکشیم. ولی وقتی که مبارزه به خشونت کشیده بشه، نیروهای سرکوب قطعا منسجمتر به نفع رژیم عمل میکنن. این یک قاعده عمومی جهانیه. ما پیروز میشیم با مبارزه مسالمت آمیز که شامل اعتصابات و نافرمانی های مدنی و تظاهرات عظیم مردمی است. و واقعا شما نگاه کنید که چقدر رسانه ها و کسانی که مدعی رهبری این جنبش بودن توجه به ماهیت عمیقا مسالمت آمیز جنبش مردم که از آغاز خیلی خوب آغاز شد کردن. حتی افتادن در دام رژیم و خشونت رو تشویق کردن. عمیقا به خانواده جان باختگان تسلیت عرض میکنم و معتقدم که ماهیتا مبارزه همون جوانانی که همشون در راه آزادی کشته شدن ماهیتا مسالمت آمیز.
من حرف شما رو کاملا متوجه میشم، دقیقا میفهمم که شما از چی دارید صحبت میکنید، اما آیا شما چنین ظرفیتی رو در نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی میبینید که به نوعی حالا به اصطلاح خودشون ترک فعل بکنند و فرمان سرکوبگری رو نادیده بگیرند؟
در کتاب ویکتور هوگو تو بینوایان، این جاول یه پلیس خیلی بی‌شرم و بی‌حیا و جنایتکاری بود که خودشو انداخت توی سن و گفت آهای من یه همچه آدمی بودم، خودشو کشت. انسان قابل تغییر هست. من نمیگم همه نیروهای امنیتی، سران نیروهای امنیتی، فرماندهان، پاسداران، اونا که منافع اقتصادی عظیم دارن، اونا که سالهاست دستشون به خون مردم ایران آلوده است، تو نمیگم. وقتی عرض میکنم بدنه نیروهای مسلح، یعنی همین سربازان و یا درجه دارانی تو این نیروها که اتفاقا امتیازات مهمی ندارن و حقوق زیادی ندارن و تو غارت اقتصادی هم اونجوری شریک نیستن، اینا خیلی وقتا حاضر نیستن اگر درست برخورد بشه همسایه های خودشون، فامیلای خودشون، همشهری خودشون رو بکشن. و ما دیدیم هم اتفاقا که در آغاز هم در مشهد و هم یه مورد در تهران تلویزیون هم نشون دادن که مردم میگفتن نیروی انتظامی، حمایت، حمایت. وقتی که اینو میگفتن دست تکون میدادن برای اون نیروها، اونا هم دست تکون میدادن و رژیم از خدا میخواست که به خشونت کشیده بشه. این یکی. ولی خب قبول دارم که بسیار سخت این نیرو رو بخشیش رو با مردم همراه کرد، ولی به نظر من غیر ممکن نیست. اما یه نکته که هست اینه که وقتی مبارزه مسالمت آمیز باشه، اولا ادامه پیدا کنه به شکل مسالمت آمیز، وسعتش خیلی بیشتر میشه، برای که به محض که به خشونت و آتش زدن و اینا کشیده بشه، خیلی خودشونو کنار میکشن. این تجربه همه جنبش‌های که به پیروزی رسیدن در همه جهان، چه کشورهای آمریکای لاتین، چه اروپای شرقی، چه آفریقای جنوبی. بنابراین نمیشه گفت نه ما مسالمت آمیز میخوایم برخورد کنیم اینا. اول خودمون بگیم اگر میتونیم مسلحانه برخورد کنیم، سازگار کنیم، من یکیش میگم که خیلی هم خوبه، ولی نمیتونیم و چون نمیتونیم باید نشون بدیم که ما ماهیتا مبارزمون مسلحانه میده. ببینین اگر که اعتصابی بکنن سراسری مردم چجوری میشه به راحتی اینجوری کشت؟ اگر که نافرمانی های مدنی شروع بشه چگونه میشه مردم رو اینجوری کشت؟ بنابراین توجیه کشتار برای رژیم دشوارتر میشه و فقط هم نیروهای مسلح نیستن، خود بدنه رژیم هم برایشون مسئله میشه که خب این مردم که دست خالی هن و شعارشون هم که مسالمت آمیز بود و رفتن اعتصاب کردن و نافرمانی و اومدن تو خیابون تظاهرات کردن و شعارشون هم خواسته هاشون بود و آزادی بود و امثال هم، چرا اینجوری کشتیم؟ ولی الان سختره برای اون بدنه، یعنی توجیه نمیشن، مردد نمیشن، متزلزل نمیشن، مصممتر میشن در کشتار. من را سوالم واقعا از کسانی که میگفتن شما ادامه بدین، ببین بگیرین، هر جا تونستین بگیرین، الان نیروها از خارج میرسن، منم سوالم اینه پاسخ اینا چیه؟
برگردیم به سیاست سرکوبگری. میخواستم این پرسش رو با شما در میون بذارم که شما فکر میکنید این سیاست تنها معطوف به برخورد با مخالفان و معترضانه، یا با توجه به این گستردگی که داره یه جور زمینه سازی برای تحولات درون حکومت هم هست، مثلا نبرد قدرت، مثل سهم‌خواهی جناح‌های داخلی، یا حتی شاید مسئله جانشینی؟
همه اینا هست. خامنه‌ای و ایادی نزدیک اون به این نتیجه رسیدن که هر گونه شکاف کوچک در رژیم بین سران رژیم میتونه خطرناک باشه برای اونا، برای که خب وقتی شکاف باشه از پایین مردم متوجه میشن و حرکت میکنن. بنابراین تو همین مورد هم اگر توجه کرده باشین، دیدین که اوایلش رئیس جمهور میگفتش که بله حتی مردم اگر اعتراضشون یه مقداری خشنم باشه، یه جوری میگفتش که ما باید گوش کنیم، ما مقصریم، فلان اینا. بعد حالیش کردن که اینجوری نیست. به نظر من خامنه‌ای و ایادیش تصمیم گرفتن یا باید مثل کره شمالی عمل کنن، یا توی ایرانی که اینقدر مردم روشنن، اینقدر مسئله آزادی، خب در تمام آسیا مسئله آزادی، آزادی خواهی و دموکراسی به اندازه ایران که سابقه وجود نداره، 150 سال مردم ایران برای آزادی مبارزه میکنن، برای دموکراسی مبارزه میکنن، برای یه دوره هم دموکراسی داشتن. بنابراین این مردم خیلی بایستی اگر قرار باشه این رژیم همچنان بمونه، باید قدرت سرکوبش هر چی بیشتر و انسجامش در بالا هر چی بیشتر باشه، و بنابراین در درجه اول بره اینه. و مسئله جانشینی هم هست، فردا اگر خامنه ای از بیرون بزنن کشته بشه یا خودش بمیره، دعواهای جنایی به وجود میاد. باید همین الان تعیین تکلیف کنن. و بنابراین من کاملا با صحبت شما موافقم که تمام این شدت عملها برای زهر چشم گرفتن از هر گونه مخالفت با اراده ولایت فقیه و ایادی نزدیک او هم هست و طبعا میخوان زمینه سازی بکنن برای بعد از خامنه ای که بتونه به حساب انتقال قدرت بین خامنه ای و جانشینش آسون تر صورت بگیره.
و اینکه این سرکوبگری به هر حال هر فایده‌ای که برای حکومت داشته باشه برای بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی که با اون مواجهه راه حل نخواهد بود. می‌خواستم از شما بپرسم که مردم ایران از پس این رویدادها با چه جور جمهوری اسلامی باید سر کنن؟ تغییرات در درون حکومت به نظر شما به کدوم سمت و سو میره؟
تغییرات در درون حکومت به سمت کره شمالی شدن و هر چه بی‌رحم‌تر شدن و هر چه محدودتر کردن دارو دسته قدرت و هر کسی که مردد و متزلزل و مشکوک باشه از نظر خودشون به بیرون از چرخه قدرت برن. این یک طرفه. ولی در شرایط کنونی جهانی برای کشور ایران این رژیم رفتنیه، برای که هر چقدر که باسم دست به جنایت بزنه رژیم الان نگاه کنین همین الان خیلی ضعیف‌تر شده، منزوی‌تر شده و این موجه اعتراضی در ایران با تمام این کشتارا تموم شدنی نیست. بنابراین من فکر میکنم که امید و نباید از دست داد. ما در این خون و همه کشتگانمون، هممون در این داغدار بودن یک ملت، باید امید رو ببینیم و شعله های این مبارزه واقعا زیر خاکستر میره ولی هرگز خاموش نشده. و من اینه که میگم واقعا شعار نیست. به نظر من جمهوری اسلامی به زودی سقوط میکنه به خاطر مشکلات اقتصادی، مشکلات آب، مشکلات مختلفی که وجود داره و در ضمن هر کاری هم رژیم بکنه اون انسجامی که میخواد نمیتونه به دست بیاره و نیاورده. اینه که من شخصا معتقدم آره رژیم به سمت چیزی که عرض کردم میره، ولی آیا راهی پیدا میکنه برای مندگاریش؟ من فکر نمی‌کنم.
گفتگویی بود با علی کشتگر در مورد برخورد خشن جمهوری اسلامی با اعتراضات جاری در ایران.
مشاهدات و روایت‌های خود را از طریق تلگرام به رادیو فردا برسانید @فرداگرام.
تداوم بحران‌های اقتصادی و معیشتی در ایران و گسترش اعتراضات اخیر بار دیگر توجه‌ها را به نقش و جایگاه طبقه متوسط جلب کرده است. طبقه‌ای که زمانی موتور مطالبات مدنی و سیاسی تلقی می‌شد، اما امروز بسیاری از پژوهشگران از فرسایش اقتصادی، بحران هویتی و حتی سقوط بخش‌هایی از آن به فرودستی سخن می‌گویند. طبقه متوسط ایران امروز چه جایگاهی در ساختار اجتماعی دارد و در اعتراضات اخیر چه نقشی ایفا کرده است؟ رویا ملکی در گفتگو با حسین غازیان، جامعه شناس در آمریکا، به این سوال پاسخ داده است.
اون چیزایی که در مورد طبقه متوسط و نقشش میگن جنبه کاملا کلیشه‌ای پیدا کرده. حالا همون کلیشه که خودش داره بحث و گفتگو داره در مورد ایران به مراتب صادق نیست و الان دارن از اون استفاده میکنن. چرا صادق نیست؟ برای اینکه طبقه متوسطی دیگه به اون معنی در جامعه ما وجود نداره. وقتی 7 دهک درآمدی جامعه حتی بنابر آمارهای دولتی نیازمند کمک هستن و زیر خط فقر قرار دارن، معنیش اینه که طبقه متوسطی وجود نداره. چون طبقه متوسط فقط اون عده‌ای نیستن که یه رقم درآمدی خاصی دارن که بیشتر از طبقه پایینه و کمتر از طبقه بالا. اونا یه طرز زندگی دارن که اهمیت سیاسی اجتماعی بهشون میده. این طرز زندگی نابود شده. چرا نابود شده؟ برای اینکه فقر گسترش پیدا کرده، برای اینکه درآمد ملی کاهش پیدا کرده و فقر مردم هم افزایش پیدا کرده بنابر آمارهای دولتی. بنابراین اون طبقه متوسطه دیگه خدافزی کرده با حضور اجتماعی و سیاسیش. اینایی که توی میدونن علاوه درآمدی ممکنه طبقه متوسط باشن ولی اون طرز زندگی رو ندارن. این شکل حضورشون در سیاست امروزه به شکل اعتراضی هم ناشی از استیصاله، ناشی از اینه که راه دیگری ندارن برای تداوم زندگی مگر که بخوان تلاشی بکنن برای اینکه این زندگی رو عوض کنن. وقتی شهرهای بزرگ و مراکز شهرهای بزرگ به اعتراضات میپیوندن، به این معنی اعضای اون طبقه متوسط مفروض انگار که توی خیابون هستن و توی اعتراضات هستن. وقتی ما این رو با برخی از اعتراضات دیگه مثلا در سال 96 و حتی 98 مقایسه میکنیم، این تفاوت آشکار. ما در 1401 یا در امسال این در 1404 حضور اعضای طبقه متوسط رو توی اعتراضات شاهد هستیم، در حالی که در 96 و 98 چنین وضعیتی صادق نبود.
به هر حال آن چیزی که مشخصه این که گروهی همچنان به گفته شما در خیابان هستن که همون طبقه متوسط مقروض هستن و گروهی هم نیستن. چه عواملی باعث میشه که بخشی از این طبقه که حالا شما تعریف دیگه ای ازش دادی، طبقه متوسط، ولی گفتین خب بار معنایش تغییر کرده در ایران، چه عواملی باعث میشه که این طبقه به اعتراضهای خیابانی بپیوندن یا منفعل باشن یا شرکت نکنن؟
معمولا اینجا بر دو تا معنا صورت میگیره. وقتی معمولا در آغاز هست، یک نوع ارزیابی و چرتکه انداختن عقلانی در کار هست، یعنی اینکه من چه چیزهایی رو ممکنه از دست بدم و چه چیزهایی رو ممکنه به دست بیارم. طبیعیه اونایی که چیزهای کمتری دارن برای از دست دادن بیشتر آماده هستن بیان توی خیابون. بنابراین طبقه متوسط پایین، یعنی اون رده های پایین تر طبقه متوسط، بیشتر مستعد هستن که به اعتراضات بپیونده. برای همینی که شما میبینید معمولا این اتفاقات در شهرهای کوچکتر شروع میشه، در حاشیه شهرهای بزرگ شروع میشه. اما وقتی اوضاع تغییر میکنه، موازنه قوا ممکنه به سمت تغییرات بره، برخی دیگر از اعضای طبقه متوسط هم میپیوندن به اونا، برای اینکه اونا هم احساس میکنن که ممکنه بتونن این وضعیت رو تغییر بدن با وجود این چیزهای از دست میدن. چیزی که ممکنه مانع بشه که طبقه متوسط یا هر شخصی یا هر عضوی از هر طبقه‌ای به این نوع از اعتراضات نپیونده یا نگران باشه از تغییر، اینه که فکر کنه چیزایی که داره از دست میده احتمالا شاید بیشتر چیزایی باشه که ممکنه به دست بیاره، و این برای طبقه برخوردار بیشتر صادقه، چون طبقه برخوردار توی همین اوضاع احوال تونسته برخوردار بشه. پس اگر این اوضاع احوال تغییر کنه، معلوم نیست اون برخورداریش محفوظ بمونه. ضمن اینکه خب ما میدونیم با یک نوع تخاصم طبقاتی هم در جامعه روبرو هستیم. اینو مثلا در نمونه‌های بندریس میتونید ببینید که ممکنه طبقات پایین‌تر علیه طبقات بالاتر هم بشورن و اونا از این بابت هم باید نگران باشن، نگران امنیتشون، نگران دارایی‌شون، بنابراین اونا کمتر مستعد هستن که به این اعتراضات بپیوندن. اما اینا همه در وضعیتی است که افراد دارن چرتکه میندازن و محاسبه میکنن و قصد سمین عقلانی و خردمندانه میکنن. ولی وقتی اتفاقات اجتماعی جلو میگه، مثل هر حرکت جمعی دیگری، شور و عواطف و احساسات آدم ها رو ممکنه به کارهایی وادار کنه که در حالت خردمندانه و عقلانی ممکنه نکنن. به همین دلیل ببینید که وقتی اعتراضات اوج میگیره، مستعد اوج گرفتن بیشتر هم هست، یعنی اون شور عاطفی و احساسی دیگران با حتی علارغم منافعی که ممکن داشته باشن ممکن به میدون بیاره. این رو در پویایی رشد اعتراضات در اغلب جاها میتونیم ببینیم و این مربوط است به حرکات جمعی اصطلاحا، یعنی کالکتیو بیهیویر، و این لزوما ربطی به سیاست هم نداره. در یه استادیوم فوتبال، در یه حادثه رانندگی، در یه جایی که مردم جمع شدن هم ممکن این اتفاقات بیفته.
آقای قاضیان، در بخش از صحبتاتون اشاره کردین که بخشی از طبقه متوسط که احساس میکنه به طبقه پایین تر داره حرکت میکنه، او هم به این اعتراضات میپیونده. اگر طبقه متوسط بیش از این تضعیف بشه، فکر میکنین چه پیامدهایی برای ثبات اجتماعی و سیاسی ایران میتونه داشته باشه؟
تردیدی نیست وقتی چنین حالتی در جامعه پیش میاد، دیگه حرکت مردم از درون نهادها و رویه‌های مستقر میاد بیرون، یعنی خصلت جنبشی و شورشی پیدا میکنه. چون این نهادهای مستقر در جامعه، از جمله نهادهای سیاسی، برای چی درست شدن؟ برای اینکه بتونه خواسته ها و مطالبات من رو مطابق رویه های جلو ببرم و تبدیلش کنم به دستور کار اجتماعی و سیاسی، به اونا پاسخ بدم و مشکل من حل بشه. این فرآیند چیه؟ مثل انتخابات، رای گیری، پارلمان، دولت، حکومت، اینا درست میشن که این مطالبات منو پاسخ بدن. اگر اینا خوب کار نکنن، من میبینم بیرون از این رویه ها و نهادها این کارا رو انجام میدم. اسم عمومی این کاری که من میکنم بیرون از اون نهادها و رویه ها، اسمش جنبش اجتماعی. گاهی اوقات بهش میگن خیابان. حالا این خیابانی یا جنبش اجتماعی گاهی اوقات شکل کاملا مسالمت‌آمیز داره، گاهی اوقات شکل شورشگرانه خیلی خوش انسان ممکنه پیدا کنه، گاهی اوقات هم شکل انقلاب پیدا میکنه، یعنی به یک سرانجام مشخصی هم ممکنه برسه. وقتی ما با این شرایط روبرو میشیم که اون وقت بنبسته، یعنی رویه ها و نهادهای سیاسی مرسوم بنبسته توش، از این راه مردم به نتیجه نمیرسن که همون که در این سالها به نتیجه نرسیدن، در نتیجه اون خصلت جنبشی شورشی افزایش پیدا میکنه و چون حکومت سرکوبگر خصلت جنبشی عملا تبدیل به خصلت شورشی میشه. برای همین میبینید که ما دائما با این قیام ها و خیزش ها و تلاش ها روبرو هستیم برای مقابله با چیزی که جلوی اون زندگی که این آدم دنبالش هستن رو گرفته. امروز اینطوری، 1401 اینطوری بود، 98 96 و سالهای دیگه همینطور بودن و اگر این بار هم به سرانجام نرسه باز هم این ماجرا ادامه پیدا میکنه، چون اون رویه ها کار نمیکنن، مردم هم راه دیگری ندارن جز اینکه از بیرون از اون رویه ها این کار انجام بدن. اگر موفق بشن این تبدیل دیگه انقلاب میشه و اگر موفق نشن این جنبه خیزش و قیام و شورش رو خواهد داشت.
گفتگویی بود با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا. روزبه اسفندیاری، پزشک در هیوستون آمریکا که سابقه پزشکی در اورژانس تهران را دارد، توصیه‌های حیاتی درباره شیوه برخورد با مجروحان در اعتراضات دارد. او همچنین از شهروندانی که دارای گروه خونی او مثبت یا او منفی هستند، می‌خواهد برای کمک به مجروحان به مراکز انتقال خون مراجعه کنند. بیشتر بشنوید از دکتر روزبه اسفندیاری در گفتگو با رادیو فردا.
من سال 1388 در اورژانس تهران در منطقه غرب تهران در منطقه اکباتان مشغول به کار بودم و همون خرداد 88 که انتخابات برگزار شد، من هر روز که شیفت بودم ما رو با اتوبوس اورژانس تهران به مناطق مختلف می بردن، به خاطر اینکه اورژانس تهران دارای 4 ناحیه هستش، ناحیه شمال، غرب، جنوب و شرق تهران، و هر ناحیه یک اتوبوس داره که این اتوبوس ها داره تعداد زیادی تخت هستش و معمولا برای تصادفات که تعداد زیادی مصدوم وجود داره یا اینکه برای مثلا نماز جمعه یا مسابقات فوتبال این اتوبوس ها اعزام میشن. من با این اتوبوس ها خاطرم هستش که با یکی از این اتوبوس ها، اتوبوس ناحیه غرب، به میدان انقلاب فرستاده شدم و روزی که احمدی نژاد در میدان ولیعصر سخنرانی کرد و مخالفین خودش رو خس و خاشاک نامید، من اونجا بودم و در میدان ولیعصر بودم. ببینید اصلا این اعتراضات این چند روزه، دو سه هفته، اصلا قابل مقایسه نیستش با اعتراضاتی که در سال 88 صورت گرفت. نوع سرکوب، کلن نوع سرکوب تغییر کرده. اون زمان کلن از گاز اشک‌آور استفاده میکردن و با باتوم استفاده میکردن، یعنی اینکه فقط خب خیلی مواجهه نزدیک بود، مواجهه نیروی سرکوبگر با اشخاص معترض خیلی نزدیک ازیک بود که میتونستم اونها رو با باتون بزنم. مثلا من یک موردی رفته بودم به کلانتری اکباتان، خاطرم هستش که یک فردی رو داخل کلانتری اکباتان نگه داشته بودن، گفتن که از حال رفته. من وقتی بالا سرش رفتم، پشتش رو که دیدم، چون پیرنشو زده بودن بالا اونایی که تو اتاق باهاش بودن، دیدم پشتش کبوده، یعنی اصلا هیچ ناحیه‌ای از پشت این شخص پوست شیده نمیشد، فقط کبودی دیده میشد، یعنی فقط با باتون میزدن، با نهایتا گاز اشک‌آور میزدن. ولی الان قضیه فرق کرده. قضیه ای که هستش این چند روزه، اینها دارن از تفنگ‌های به قول معروف شاتگان استفاده میکنن، از قضیه اگر اشتباه نکنم 1401 از بعد از قتل مهسا دارن از شاتگان استفاده میکنن یا از تیرهای جنگی استفاده میکنن. توصیه‌ای که من دارم به همه افراد این هستش که وقتی میخوان قبل از اینکه وارد خیابون بشن، قبل از اینکه وارد اعتراض بشن، سعی کنن یک سری چیزا رو حتما رعایت کنن. از لباسایی که رنگای خاصی داره که میتونه اینها رو به عنوان هدف برای شخص سرکوبگر قرار بده استفاده نکنن. سعی کنن که از لنز، اگر مجبور هستن لنز استفاده بکنن برای چشمشون، از لنز استفاده نکنن، از مواد آرایشی استفاده نکنن، چون همه اینها باعث میشه که اگر گاز اشک‌آور استفاده بشه، لنز و مواد آرایشی باعث نگهداری این مواد شیمیایی بر روی پوست و بر روی چشم میشه، یعنی اینها رو به دام میندازه و آسیب رو شدیدتر میکنه. بعد از این حتما بسی در نظر بگیرن که با خودشون یک شال یا یک تنابی رو همراه داشته باشن، به خاطر اینکه به عنوان تورنیکه استفاده بتونن بکنن، یعنی اینکه به عنوان بستن شریان که مانع از خون شریان یا وریر که مانع از خونریزی بیشتر بشه. افرادی هم که آسم دارن و میخوان شرکت بکنن سعی میکنن حتما اسپری خودشون رو همراه داشته باشن. اگر در صحنه شخصی حضور داره که فرد رو جلوی خودش میبینه که مصدوم هستش، اول از همه قبل از اینکه وارد بشه، وارد عمل بشه، سعی کنه مطمئن بشه که از محل حادثه مطمئن بشه که ایمن هستش، که خدای نکرده اون هم دچار آسیبی نشه. دو جور فرد مصدوم داریم، یا هوشیار هستش یا غیر هوشیار هستش. اگر فرد هوشیار بود سعی کنن حتما بپرسن که شکایتش چی هستش، یعنی کجاش درد میکنه، کدوم قسمت بدن درد میکنه، و همزمان بگردن دنبال این که اگر یه خونریزی فعالی هستش حتما اون ناحیه رو فشار بدن و بالاتر از اون ناحیه 5 سانت بالاتر از اون تورنیکه رو استفاده بکنن و به جور طوری ببندنش که اصلا نبض بیمار لمس نشه. این خیلی مهم هستش. و اصلا به فرد آب یا مواد غذایی ندن. ولی در مورد افرادی که هوشیاری ندارن، یعنی اینکه پاسخ نمیدن، از هوش رفتن، 3 تا نکته رو واسید رعایت کنن. A B C. A یعنی airway، یعنی راه هوایی. واسه حتما مطمئن باشن که خون درون دهن این شخص جمع نشده باشه، سرش شوری قرار نگرفته باشه، که زبون به سمت عقب برگشته باشه. اگه همه اینا هستش کمک بکنن که فرد این مشکلاتش برطرف بشه، یعنی اینکه دست رو داخل دهان بکنن، خون رو خارج بکنن یا دندونهای رو خارج بکنن، یا اینکه اگر تهوع استفراغ کرده استفراغ رو خارج بکنن. میدونم اینا ناخوشایند هستش، ولی به هر حال به بقای فرد، به حیات فرد کمک کننده هستش. بعد نکته دوم بی هستش. بی یعنی بریزینگ هستش، یعنی اینکه حتما به قفسه سینه نگاه بکنن. اگر میبینن که قفسه سینه هیچ گونه حرکتی نداره، سعی کنن تنفس دهان به دهان رو شروع بکنن. سی سیرکولیشن هستش، یعنی اینکه گردش خون. نبض‌های محیطی، یعنی نبض دست رو بایستی چک بکنن. اگر میبینن که نبضی وجود نداره حتما بایستی اون ماساژ قلبی رو شروع بکنن. و همزمان با همه این کارها بایستی توجه داشته باشن که ببینن خونریزی از کدوم قسمت هستش. ببینید خونریزی خیلی مهمی که وجود داره و میتونه کشنده باشه، خونریزی از ناحیه گردن هستش. به هیچ وجه نبایستی وقتی میخوان فشار بدن روی ناحیه گردن، این فشار به سمت خط وسط باشه، یعنی اینکه به سمت سیب گلو باشه، به خاطر اینکه وقتی فشار به این ناحیه وارد میشه، این باعث بسته شدن راه هوایی میشه. بایستی فشار به سمت عقب و خارج باشه از ناحیه خونریزی، که فشاری به ناحیه با قول معروف به نای وارد نشه. این خیلی نکته مهمی هسته. اگر آسیبی به چشم رو مشاهده کردن، آسیبی داشتن، به هیچ وجه فشارش ندن، یعنی چشم رو فشار ندن. چشم یک ارگانی هستش که پر از مایع هستش و کوچکترین فشاری منجر به خروج مایع زجاجیه میشه، که یک مایع چسبنده ای هست. وقتی که این خارج بشه میتونه شبکیه رو که داخلی ترین لایه چشم هستش و لایه بسیار حساسی هستش به نور و همون لایه هستش که منجر به بینایی ما میشه، رو بکنه و شخص نابینا بشه. به همین خاطر فقط روی چشم رو بپوشونن و سعی کنن در وهله اول به بیمارستان های خصوصی، کلینیک های خصوصی و مطب های پزشکان مراجعه بکنن. ببینید اگر هر گونه آسیبی به فرد وارد شد، آسیب چشمی میخواد باشه، آسیب به قفسه سینه، آسیب به شکم و اندام ها باشه، تا زمانی که این آسیب تهدید کننده حیات نباشه، سعی کنن افراد به بیمارستان های دولتی مراجعه نکنن و به هیچ وجهی به بیمارستانی مثل بیمارستان القدیر و رسالت، چون زیر نظر سپاه هستن و به وزارت اطلاعات این دوتا بیمارستان، اصلا مراجعه نداشته باشن. و بیمارستان های نظامی سعی بکنن تا جایی که ممکن هستش، اگر تهدید کننده حیات نیستش، اگر خونریزی از گردن نداره یا تیرخوردگی داخل شکم اتفاق نیفتاده، سعی کنن که صبر بکنن و به مطب پزشک مراجعه بکنن تا جایی که امکان داره، زخم رو دستکاری نکنن تا جایی که میتونن. ببینید در مورد مشکلات پزشکان و پرسنل درمان در بیمارستان ها، چه بیمارستان های دولتی باشه چه بیمارستان های خصوصی، چیزی که هستش، خب شما در نظر بگیرید یک دفعه یک تعداد زیادی از مریض هایی که بدحال هستن وقتی مراجعه میکنند، خب اینها نیاز به رگگیری دارن. معمولا وقتی مریضی با خونریزی وارد بیمارستان میشه، اگه خونریزی شدید باشه، 2 تا رگ باید بگیرن، یعنی اینکه باید 2 تا پرستار همزمان روی دست این شخص، روی 2 تا دستش کار بکنن، پزشک واسه بیاد اینو یه ارزیابی بکنه، بدونه که مثلا آیا نیاز داره که مثلا اسکنی از اینا انجام بدن، یه دستور اسکن براشون بذاره، یا زمانی اگر تیخوردگی به شکم هستش واسه سونوگرافی شکم در کنار تخت بیمار انجام بشه. خب معمولا بیمارستان ها یک دونه از این دستگاه ها رو شاید داشته باشه، بخش اورژانس خب به مریض های دیگه نمیرسه، کمبود فضا رو داریم، کمبود تخت رو داریم، و ضمن این که بیمارهای دیگه ای هم مراجعه میکنن. خب یک شخصی شاید توی خونه نشسته باشه دچار عارضه قلبی میشه، یا اینکه دچار سکته مغزی میشه، اون بیماران هم خب به این بیمارستان ها به بخش اورژانس مراجعه میکنن. خب پزشکان باعثی، حالا ما درسته که تریاج رو داریم، پرستار تریاج میاد تصمیم میگیره که مثلا به کدوم مریض اول از همه وقت داده بشه، کدوم مریض زودتر دیده بشه ببینید، ولی همه اینها اورژانسی هستن. مریضی که تیر خورده، مریضی که سکته قلبی کرده، مریضی که سکته مغزی کرده، همه اینها اورژانسی محسوب میشن تقریبا به همه، به اون یکی مریض هیچ اولویتی نداره، همه رو بایستی نجات داد و اصلا بحثی به عنوان سن مطرح نیستش. پس بایستی تریاج انجام میگیره و اونی که از همه شدیدتر هستش در اولویت بشه. ولی چیزی که هستش بحث کمبود پزشک مثلا در شهرستان ها رو خواهیم داشت، بحث کمبود پرستارها رو داریم، یا نبودن تخت کافی هستش. خب خیلی از این بیماران نیاز دارن که به اتاق عمل ارجاع داده بشن به خاطر اینکه مثلا یه لاپاراتومی برای این شخص انجام بشه، شکم باز بشه، دنبال گلوله بگردن این رو خارج میکنن، یا اینکه اگر گلوله‌ای به گردن برخورد کرده یا یک جسم خارجی وارد چشم شده، اینها نیاز هستش که حتما توسط فوق تخصص مثلا قرنیه یا شبکیه مورد بررسی قرار بگیرن. خب همه بیمارستان ها مثلا شما این متخصصین یا فوق تخصص شبکیه رو که نمیتونید پیدا بکنید، در یک شهرستان کوچیک همه این متخصصا توی یک بیمارستان وجود ندارن فوق تخصصا. پس به همین خاطر برای پزشکان هم یک عامل استرس خواهد بود به خاطر اینکه محدودیت دارن، محدودیت از لحاظ توانایی. حالا میتونن یک سری کارهای اولیه رو بکنن، جلوی خونریزی رو برمیارن، ولی قطعا روی روند درمان تاثیرگذار هستش. این فیلم هایی هم که پخش شد، به خصوص فیلمی که از این ساختمون کهریزک مربوط به پزشکی قانونی پخش شد و روی صفحه مانیتور حالا 250 رو نشون میداد، یعنی اینکه حالا احتمالاً از در 24 ساعت گذشته 250 جسد وارد ساختمان کهریزک شده. خب وقتی بعضی از اینا رو نگاه میکنید، خیلی از اینها از ناحیه سر و صورت دچار آسیب هستن، چون ما انتظار نداریم در 24 ساعت اول این پف کردن جسد رو در همون 24 ساعت اول ببینیم، باعث بیشتر بگذره. ولی خب خیلی از اینها از ناحیه سر و صورت دچار کبودی های صورت هستن، یا اینکه چشماشون دچار مشکل شده، ورم خیلی شدیدی در ناحیه صورت دارن، یا در ناحیه گردن دچار بریدگی یا یک سوراخی هستن که مشخص هستش که گلوله وارد صورتشون شده. یکی از این نزاهایی که من خودم دیدم توی این فیلم ها دیدم، منظورم هستش یک جوانی بودش که داخل اون روی جدول گذاشته بودن، داشتن برش میگردوندن که نگاش بکنن، اون خب گلوله اگر اشتباه نکنم از سمت چپ قفسه سینه وارد شده بود، خب احتمالاً ریه رو سوراخ کرده بوده و اونجا اگه به سمت یه ذره بالاتر بوده خب به سمت قلب بوده، خب اون باعث پارگی قلب میشه، اگه پایین‌تر هم باشه تحاله که یک عضو پرخونیه. یا یک خانم دکتری رو اومده بود می‌خواست جنازه ای رو بررسی بکنه، گفت بعد بیاریدش بیرون، اصرار داشت که بیارنش از آمبولانس بیرون به خاطر اینکه میگفت باید رحمش رو باز کنم که مطمئن بشه که ببینه این خانم باردار نباشه، چون وگرنه قتل دو نفر محسوب میشه نه قتل یک نفر. ولی واقعا صحنه ها و تصاویر شوکه کننده بود. من مثلا توی یک اورژانس تهران زمانی که یک اتوبوسی از دندانپزشکان و پزشکان ایرانی که توی کشور اندونزی یا مالزی بودن داخل دره سقوط کرده بودن، من رفته بودم به فرودگاه خمینی، فرودگاه امام، اونجا برای تحویل گرفتن این جنازه ها ما رفته بودیم. من خاطرم هستش که چقدر آسیب دیده بودن این افراد. ولی این فیلم با اینکه من تو صحنه حضور نداشتم، واقعا دلخراش‌تر از اون صحنه ای بود که من دیده بودم. یا اینکه خب من خیلی صحنه تصادف، صحنه خودکشی، صحنه قتل دیدم، ولی واقعا این همه جنازه در این تعداد اصلا برای من قابل باور نبودش. با توجه به اینکه این تعداد کشته شده در اعتراضات وجود داره، حتما معادل همین تعداد و یا حتی بیشتر هم اشخاصی هستن که دچار مصونیت شدن، و وقتی که مصونیت با تیر جنگی باشه، خب ما مسلما به عمل جراحی برای این افراد نیاز داریم، و این عمل جراحی حتما به صورت روتین بایستی کیسه های خونی در اختیار تیم جراحی قرار بگیره، چون احتمال آسیب به شریان وجود داره این عمل جراحی و خونریزی وسیع. به همین خاطر حتما افرادی که هموطنانی که در داخل ایران گروه خونی او مثبت و او منفی دارن، ازشون خواهش میکنم که به مراکز انتقال خون مراجعه بکنن و خون خودشون رو اهدا بکنن تا این خون برای افراد مجروح و مصدومی که نیاز به انتقال خون دارن بتونه استفاده بشه.
گفتگویی بود با دکتر روزبه اسفندیاری در مورد توصیه‌های حیاتی برای شیوه برخورد با مجروحان در اعتراضات.
شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه استابلیو از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
در حالی که روزهاست که ایلان ماسک مالک سپیس ایکس خدمات ماهواره‌ای استارلینک را برای ایرانیان رایگان اعلام کرده، رویترز در گزارشی به موضوع استارلینک در ایران پرداخته است. این خبرگزاری می نویسد که پایداری این منظومه در برابر اختلالاتی که جمهوری اسلامی در مقابله با آن انجام می دهد، اکنون به موضوعی چالش برانگیز بدل شده است. الهه روانشاد و چکیده‌ای از گزارش رویترز.
از زمانی که استارلینک در سال 2022 کمتر از 4 سال پیش در جنگ اوکراین به راه نجاتی برای عبور از سد اینترنت بدل شد، اکنون سرکوب مخالفان در ایران برای ایلان ماسک و شرکتش به سخت ترین آزمون‌های امنیتی بدل شده. استارلینک از هفته گذشته در ایران خدماتش را رایگان کرده و جمهوری اسلامی هم با پارازیت اندازی‌های ماهواره‌ای و تاکتیک‌های جعل سیگنال به جنگ استارلینک آمده، و همین باعث شده که این شرکت فضایی در کانون یکی دیگر از بحران‌های ژئوپلیتیکی قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نفی مقابله سپیس ایکس با حملات ایران برای قطع آن به سودآورترین بخش کسب و کار این شرکت بدل شده است، چرا که نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا از استارلینک و نسخه نظامی آن به نام استار شیلد استفاده می‌کنند. همچنین چین هم سرگرم توسعه جریان اینترنت ماهواره‌ایش برای رقابت با استارلینک است. از سوی دیگر شرکت سپیس ایکس امسال تصمیم دارد سهامش را به بازار عرضه کند، و صد البته وضعیت ایران همانند ویترینی پرزرق و برق برای به نمایش گذاردن قدرت استارلینک در مقابل چشم سرمایه گذاران خواهد بود. رویترز می نویسد در هفته های گذشته بنا به گزارش ها هزاران معترض به حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران کشته شدند، اما تشخیص ابعاد واقعی سرکوب به دلیل قطع اینترنت و ارتباطات بسیار دشوار بوده، و اینجاست که استارلینک که ایجاد اختلال در آن برای جمهوری اسلامی بسیار دشوارتر از شبکه‌های کابلی و دکل‌های تلفن همراه است، به یک ابزار حیاتی برای مستندسازی بدل شده است. استارلینک در ایران ممنوع است، اما سازمان غیرانتفاعی آمریکایی تاب‌آوری جامع که در انتقال استارلینک به ایران نقش داشته، میگوید ممکن است ده‌ها هزار ترمینال استارلینک به صورت قاچاق وارد ایران شده باشند، هرچند معلوم نیست چه تعداد از آنها فعال هستند. سازمان تاب‌آوری جامع میگوید با اسپیس ایکس همکاری دارد تا تلاش‌های جمهوری اسلامی برای پارازیت اندازی را رصد کند. اما جان پلام، رئیس پیشین سیاست فضایی پنتاگون در دوران جو بایدن، به رویترز گفته است رژیم‌های سرکوب تصور می‌کنند هنوز می‌توانند ارتباطات را قطع کنند. او تاکید می‌کند که روزی را می‌بینم که دیگر این کار ممکن نباشد. ویکتوریا سامسون، مدیر ارشد امنیت و ثبات فضایی در اندیشکده بنیاد دنیای امن، هم گفته که روسیه در اوکراین مجموعی از فناوری‌ها را در مقابله با استارلینک به کار گرفته و احتمالاً مشتاق برآورد میزان اثرگذاری مختل سازی کار استارلینک به وسیله جمهوری اسلامی است. استارلینک اولین منظومه بزرگ اینترنت فضایی است که ابزاری کلیدی برای ارتباطات به ویژه در زمان جنگ و برای مناطق دورافتاده است. حدود 10,000 ماهواره استارلینک در مدار پایینی زمین با سرعتی حدود 27,360 کیلومتر بر ساعت بر فراز ترمینال های کاربران حرکت می کنند و دقیقاً به همین دلیل شناسایی و مختل کردن سیگنال های آنها بسیار دشوار است. به گفته پژوهشگران، جمهوری اسلامی با پخش سیگنال های جعلی GPS به مبارزه و از کار انداختن ترمینال استارلینک روی آورده است.
گزارش الهه روانشاد را می شنیدید در مورد خدمات ماهواره‌ای استارلینک برای ایرانیان. شنونده رادیو فردا هستید.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420 72 59 70000.